تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن 2010 نه تنها تحریم‌های اقتصادی ایران شدت یافت، که همچنین نام 41 سازمان و فرد نیز که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند در فهرست تحریم‌ها جا گرفت و دبیر کل سازمان ملل خواهان تشکیل هیئتی از کارشناسان برای نظارت بر این دسته از تحریم‌ها نیز شد. اکنون علاوه بر دولت‌ها، کارشناسان مستقل نیز که مسائل ایران را مد نظر دارند، چشم به تأثیر تحریم‌ها دوخته، دست به تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های متفاوت می‌زنند. آنها که به نتیجه بخش بودن تحریم‌ها امید بستند، منتظرند از این راه ایران مجبور شود راه مذاکره و مصالحه را در پیش گیرد و به تعهدات بین‌المللی خود در مورد پرونده هسته‌ای‌اش پایبندی نشان دهد. ادعی که به این روش خوشبین نیستند، سابقه تاریخی تحریم ها را مثال زده میگویند امیدی به این روش نیست. این دسته دو گروه کاملا متفاوت هستند. دسته ای که توسل به هر گونه فشار و تنبیه را بی ثمر می دانند و میگویند در عوض تحریم جامعه جهانی باید شرایط ایران را بپذیرد. گروه دوم از مخالفان تحریم اما معتقدند فشارهای نرم از این نوع بیفایده است و باید به حربه‌های سخت متوسل شد. این عده اعدام‌ها و احکام سنگین زندان و شکنجه را شاهد مدعایشان دانسته می‌گویند در مورد پرونده هسته‌ای نیز ایران فعالیت‌های خود را رها نخواهد کرد. فیلو ال دیبل، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در دفتر خاور نزدیک، یکی از اعضای عالی رتبه دولت آمریکاست که در امر تحریم‌ها و به خصوص تحریم افراد ناقض حقوق بشر تخصص دارد و ناظر بازتاب تحریم‌های ایران است. او سالها در پست‌های دیپلماتیک در کشورهای سوریه، عربستان سعودی، لبنان، تونس و پاکستان کار کرده، در ادارات مختلف دولتی آمریکا صاحب مناصب متعدد بوده است. او در گذشته همچنین عهده‌دار معاونت وزارت اقتصاد، تجارت و کشاورزی بود. او این هفته به لندن آمد تا در مورد تحریم‌های ایران با مقامات بریتانیا، رسانه‌ها و کارشناسان مسائل ایران گفتگو کند. از سوی رادیو فردا از فیلو دیبل دعوت کردیم مهمان گفتگوی ویژه این هفته ما باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از فیلو دیبل، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه میپرسم، کارشناسان معتقدند تاریخ تحریم‌های اقتصادی و به طور کلی تحریم‌ها نشان می‌دهد که این روش فقط در یک سوم موارد ثمر بخش بوده و توانسته دولت‌های تحریم شده را از ادامه سیاست‌هایشان منصرف کند. فکر می‌کنید در مورد ایران تحریم‌های جاری مؤثر افتاد؟
We have to be optimistic. I think it's important, first of all, to recognize the degree to which Iran and the Iranian government are sensitive to international opinion.
من فکر می‌کنم ما باید به نتیجه این تحریم‌ها خوشبین باشیم. به نظر من مهم است که ما بفهمیم در درجه اول ایران و دولت ایران تا چه حد به نظر جامعه جهانی و اقدامات آن اهمیت می‌دهد و نسبت به آن حساسیت دارد. در این مورد خاص، صرف اینکه جامعه جهانی به اتفاق به تحریم ایران متحد مانده و دست به عملی جمعی زده است بسیار اهمیت دارد، چرا که این فقط یک اقدام عملی نیست، در این حال اقدامی سیاسی و نمادین است که نشان دهنده جدی بودن و حساس بودن مسئله ایران است. این موضوعی است که پیش از هر چیز من را نسبت به حاصل مثبت این تحریم‌ها خوشبین می‌کند. می‌پرسم به همکاری بین‌المللی در مورد تحریم‌ها اشاره کردید. کشورهای چین و روسیه به طور اخص تا مدت‌ها با اعمال تحریم‌ها مخالفت می‌کردند و نمی‌خواستند مناسبات تجاری و اقتصادیشان با ایران مختل شود. اما بالاخره قبول کردند که به سایرین بپیوندند. فکر می‌کنید تا چه حد در این کار متعهدند؟
I think it can always be improved, but I think we were quite positively surprised, as were others, that we received the degree of cooperation we did first on Security Council resolution.
باید بگویم که هنوز جای بهتر شدن و محکمتر شدن تحریم‌ها وجود دارد، اما در مجموع میتوان گفت پیشرفت آن از حد انتظار ما و همینطور سایرین هم بهتر بوده. میزان همکاری در این زمینه بی‌سابقه و بسیار مثبت بوده، چه در مورد به تصویب رساندن قطعنامه 1929 در شورای امنیت سازمان ملل و چه پس از آن وقتی ایالات متحده آمریکا تحریم‌های یک جانبه خود را اعمال کرد و کشورهای متعددی چون کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی نیز به آن پیوستند و آن را دنبال کردند. بنابراین می‌بینید که کشورهای جهان نه تنها حاضر به اجرای عهدنامه 1929 شدند که بسیاری از آن هم فراتر رفتند. با معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا میگویم منتقدان و مخالفان تحریم آن را یک نوع تنبیه دست جمعی میخوانند و به مصیبت کودکان عراق که به علت تحریم از دارو و درمان محروم ماندند اشاره میکنند. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
I think that is not an accurate characterization. A couple of things. First of all, US sanctions and I think all the international sanctions regime provide for humanitarian exceptions.
من فکر می‌کنم این انتقاد به جایی نیست، به چند دلیل. اول اینکه در تحریم‌های آمریکا و تقریباً در تمام تحریم‌های بین‌المللی ورود غذا و دارو و نیازهای انسانی اولیه مورد تحریم نیست و می‌تواند بدون هیچ اشکالی به مسیر پیشین خود ادامه دهد. به علاوه در مورد ایران به طور اخص به هیچ وجه فکر نمی کنم هدف تحریم های ما تنبیه دست جمعی باشد، چه در نیت آن و چه در طوری که تنظیم شده است. این تحریم ها فقط و فقط به منظور فشار به دولت ایران است تا به پای میز مذاکره آمده حاضر به تعاملی سازنده با جامعه جهانی و همکاری با آژانس بین المللی اتمی شود و به تعهدات بین المللی خود گردن نهد. من آن را حتی در مورد ایران نیز تنبیه نمی خوانم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از فیلو دیبل میپرسم شما به طور اخص در مورد اعمال تحریم بر افراد مطالعه و کار کرده اید و 8 نفر از ناقضان حقوق بشر در ایران را نام برده مورد تحریم قرار داده اید. این نوع تحریم چه معنی دارد و چه تأثیری میگذارد؟
Well, let me first say what the purpose of this was. We thought it was very important that Iran understand that we are paying attention to what is going on inside the country.
بگذارید اول بگویم که هدف از این کار ما چه بوده. ما فکر کردیم برایمان خیلی مهم است که ایران بداند ما از آنچه در داخل کشور می‌گذرد آگاهیم و می‌دانیم چه کسانی از میان اعضای این دولت مسئول نقض حقوق بشر هستند. این اولین باری است که ما دست به تحریم افراد ایرانی به این منظور زدیم. اهمیت این کار در آن است که ما نشان دادیم پس از پیگیری بسیار دقیق توانستیم این افراد را شناسایی کنیم. تحریم این افراد به هیچ وجه یک اقدام سیاسی نیست. ما با سند و مدرک نشان دادیم که اینها ورای مسائل سیاسی، قانون و مواردی را که باید به طور قانونی به آن پایبند باشند زیر پا گذاشتند. باید اضافه کنم که تحریم این افراد تحریم ایران نیست، بلکه هدفش صرفاً تک تک این افراد است. از آقای دیبل میپرسم به این ترتیب آیا درست است که بگوییم با این کار شما خواستید مستقیماً مردم ایران را مخاطب قرار داده به آنها بگویید ما برای حقوق انسانی شما اهمیت قائلیم؟
I think that's exactly right. I think we are trying to give a voice to people in Iran who have suffered human rights abuses at the hands of the government. We want to express solidarity with victims of torture.
این کاملاً برداشت درستی است. ما می‌خواهیم صدای مردم ایران و آنها که حقوقشان از سوی دولت ایران پایمال شده شنیده شود. می‌خواهیم همبستگی خود را با قربانیان شکنجه و تعقیب و زندان‌های غیرقانونی و خانواده‌های اعدام شدگان سیاسی اعلام کنیم. می‌خواهیم همانطور که وزیر خارجه ما نیز گفت به آنها بگوییم در کنار آنها ایستاده‌ایم. از مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا میپرسم دولت شما از طرق مختلف به خصوص از طریق رسانه‌ها به صدای اپوزیسیون ایران در مورد تحریم‌ها گوش داد. آنها از شما خواستند تحریم‌ها را طوری تنظیم کنید که کمترین صدمه به مردم و بیشترین صدمه به دولت بخورد. آیا در این کار موفق بودید؟
We are in fact trying to target sanctions not just the ones we've just been talking about but all of them at the Iranian government and not the people. And we have done so not just on the advice of the Iranian opposition.
ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همه تحریم‌ها را به سوی دولت هدفمند کنیم. این فقط خواست اپوزیسیون یا توصیه آنها نبود. ما خودمون معتقدیم مراعات مردم ایران در این تحریم‌ها بهترین راه برای نتیجه بخش بودن آن است. در مورد موفق بودن تحریم ها به طور کلی هم باید بگویم که تا حال توانسته در جهتی که نتیجه بخش باشد پیش برود، اما هنوز نتوانسته دولت ایران را پای میز مذاکره آورد که در آن بر سر پرونده هسته‌ای به نتیجه و توافق سازنده‌ای برسیم. این هدف اصلی ما از تحریم هاست. باید اضافه کنم ما هم فکر نمی کنیم تحریم روشی کامل و بی عیب است، اما با توجه به شرایط ایران تنها راه موثری است که می توانستیم انتخاب کنیم. میگویم مقامات ایران میگویند تحریم ها عدویی است که سبب خیر شده و باعث رها شدن صنعت و اقتصاد ایران از وابستگی و در نهایت خودکفایی اقتصاد ایران می شود. فکر می کنید این اظهارات درست است؟
Well, I think it's not surprising that the Iranian government would claim this. It's a way of saying sanctions aren't working. It's clearly incorrect.
من فکر می‌کنم جای تعجب نیست که دولت ایران چنین ادعایی کند. به عبارت دیگر با این حرف می‌خواهد بگوید تحریم‌ها کارگر نیست. این ادعا کاملاً نادرست است، چرا که تحریم‌ها ایران را از معاملات، تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به دانش و فناوری جهان محروم می‌کند. چنین محرومیتی هرگز نمی‌تواند سبب خیر باشد. طبیعی است که دولت ایران از تحریم‌ها برای تبلیغ علیه غرب استفاده کند. ما انتظار چنین واکنش‌هایی را داشتیم و فکر می‌کنیم مردم ایران هم با چنین واکنش‌های آشنا هستند و آن را تشخیص می‌دهند. دولت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیلش شعارهای ضد غربی و ضد آمریکا کاری داده. من فکر نمی کنم مردم ایران گول این شعارها را بخورند. از آقای دیبل می پرسم حال اگر تحریم ها نتوانست نتیجه مورد نظر را به بار آورد و به حل پرونده هسته ای ایران از نظر شما منجر شود، قدم بعدی چه خواهد بود؟
I don't want to speculate on next steps or on hypothetical situations. We have in place the tools we...
من نمیخواهم در مورد قدم بعدی اظهار نظر کنم و یا به سوالات فرضی پاسخ دهم. تحریم های جدید تازه شروع شده، بعضی از تابستان و برخی از پاییز امسال. هنوز خیلی زود است که بگوییم تحریم ها مؤثر نیست و بخواهیم به قدم بعدی فکر کنیم. میگویم مردم ایران میخواهند بدانند اگر تحریم ها مؤثر بود و شما به نتیجه مطلوب بر سر پرونده هسته‌ای رسیدید، آیا نقض حقوق بشر در ایران را فراموش خواهید کرد؟
Very difficult conversations with other countries on the questions of human rights, even when we are cooperating with them.
نه، به هیچ وجه فراموش نخواهیم کرد. به طور مثال ما در این مورد مذاکرات بسیار دشواری با سایر کشورها داریم. حتی وقتی در مورد مسائل امنیتی و سایر مسائل با ما همکاری می‌کنند، آن را کافی نمی‌دانیم و بر سر مسئله حقوق بشر پافشاری می‌کنیم.